بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در داستان اصحاب کهف خداوند تبارک و تعالی یک تعبیری داره که من برداشتی از این تعبیر دارم. خب در سوره کهف خداوند داستان اصحاب کهف رو بیان میکنه، همه بلدیم به برکت تصویر که دیگه گفت فیلمش رو هم که دیدیم. خب داستان خودش داستانی است که داستان طبیعی نیست که عده‌ای قرن‌ها بیش از 3 قرن بخوابند بعد سالم زنده از خواب بیدار بشن. خب خیلی چیز غیر طبیعی است، یعنی مثلا الان هم فکر نمی‌کنم، یعنی قطعاً هیچ تفسیر علمی برای این وجود نداره که ما بتوانیم الان هم ما نمیتونیم همه مثلا دانشمون رو هم رو هم بریزیم، نمیتونیم یه موجودی رو 30 سال بخوابونیم یه جا نه غذا بخوره نه آب بخوره، چون آب و غذایی که به اینها داده نمیشد که بعد 30 سال بیدارش کنیم. 30 سال چیه؟ 3 سال چیه؟ 3 ماه. ما نمیتونیم هم چیکاری الان بکنیم. الان اگر طرف ما آب و غذا و فلان رو قطع کنیم، این که مثلا فرض کن بیهوشه فلانه میمیره، ما با 1000 دم و دستگاه نمیتونیم. اینی که زنده هستش مثلا یه کمی از حالت طبیعی خارج شده، ما نمیتونیم اینو زنده نگرش داریم. بس خیلی چیز عجیبیست 300 سال. 300 سال یه نگهداری یه شی. الان تو موزه شما برید ببینید یه دونه کاغذ که به نظر شما کم تغییر میکنه تو 300 سال از بین میره، کتاب از بین میره، جمادات از بین میره، پوسیده میشه تحت تأثیر محیط. 300 سال یه تعدادی در یه حالتی بخوابه، بعد از 300 سال بیدار شن، اونم توی غار، نه مثلا در یه محیط ایزوله کذایی اونطوری غار باد و بارون و 1000 جور چیزه که اصلا در علم ما نمی گنجه. ما که اینقدر ادعا داریم که علم داریم و فلان، بیان توضیح بدن همین آقایین علماء روزگار بیان چه کار کردن. خدا اینجا از نظر علمی، حالا خدا که بگو خدا شما قبول نداره هرچی، طبیعت از نظر علمی چه تو من که بگو آقا داستان دروغه بی خود افسانه است. خب همونی که قرآن فرمود اساطیر الاولین اینا میگن، خب این که همین که از قدیم میگفتن از این، اما اگر واقعیتی که هست قرآن فرموده چیزه. ولی قرآن باز به نظر من میخواد نکته بزرگتری رو در آغاز داستان خداوند میفرماید: ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. بعد داستان شروع میکنه. این تعبیر حسبت که خطاب شده به حال ظاهر به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند تبارک و تعالی میخواد بگه این اصلا چیز مهمی نیست توی مجموع قدرت من. اصلا این حادثه گمان میکنید که یه چیز عجیبیه، چیزی نیست. در اون قدرتی که من دارم و اون توانی که هست، اصلا این چیزی نیست. بله اگر اینجوری نگاه کنی به چشم ظاهر بین ما، خیلی چیز عجیب و غریبیه. مثلا ما نمیتونیم تصویر و تصور درستی ازش داشته باشیم، ولی خداوند میخواد ببینید چیزی نیست در اون مجموعه قدرت من. ما اصلا تصوری از قدرت خدا نداریم. ببین مثلا امام رضوان الله علیه فکر کنم در یکی از آثارشون یه بحثی کردن راجع به تعداد ستارگان، کهکشان‌ها، که مثلا کهکشان ما یکی از مثلا کرات کهکشان راه شیری هستیم، مثلا چی هستیم، این قدیم حالا کار نداریم به اونجا. پس ایشون میخواد اونجا امام رضوان الله علیه میخواد بگیم عظمت همین ظاهری وسعت عالم چقدره، که حالا اگر برید تو مثلا بحث نجوم به حالا مطالعاتی که امروز شده وسعت عالم، خب این مثلا قدرت خدا رو میخوایم بگیم ما، میگیم شو عالمی آفریده که یه نور که با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه حرکت میکنه، این مثلا میلیاردها سال، نه میلیونها سال طول میکشه تا برسه نورش، مثلا چجوری میشه همچین چیزی؟ چقدر فاصله تا تصورات ما نمی گنجه. اینا همه در حد عقل ماست دیگه. یعنی ما میخوایم عظمت خدا بگیم، مثلا باید به عظمت‌های مادی، به پیچیدگی‌های مادی، خدا میخواد بگه اون قدرت من اصلا فراتر از این حرف هاست. اصحاب کهف و رقیم درسته یک داستان فوق العاده است در تاریخ طبیعت، که امروز هم عرض کردم با همه دانشی که ما داریم هیچ توجیهی براش نمیتونیم بکنیم، هیچ توجیه علمی نداریم. چون ببینید ما مثلا از این توجیهات که حالا میگیم اینا یه قسمتش افسانه علمیه، بعضی چیزا علمه، بعضی چیزا افسانه علمیه. اصطلاحا تو انگلیسی بهش میگن ساینس و ساینس فیکشن. ساینس فیکشن یعنی افسانه علمی، یه سری چیزا افسانه است، اینا علم نیست، افسانه های علمیه. مثلا این چی میگن یک ژنی بشر داره، اگر اون ژن رو چکوری دیگه بشر پیر نمیشه. خب اب نداره ما که بخیل نیست. این که دروغی که شما میگی راست، افسانه است، حالا پیدا شاید کردید. خب پیر نمیشیم، غذام نمیخوان، آبم نمیخوان، سیستم حیات بدنیمون چجوری کار میکنه؟ سلولای ما که اکثر حجمش رو آب تشکیل میده چجوری ادامه میده؟ 300 سال چجوری میمونه اینا؟ بنابراین حالا خدا اینجا به نظر من خواسته یه چشمه نشون بده، بالاخره دیگه داستان اصحاب کهف یه چشمه ای از قدرت خداست. حالا ما خیلی سطحی باز نگاه میکنیم، یعنی نمیفهمیم حد پیچیدگی خود داستان رو هم نمیفهمیم. از نظر علمی ها متوجه نمیشیم که این چقدر داستانیم. خوابیدن 300 سال برای همین، به همین سادگی خوابیدن بیدار شدن. هنوز ما نمیتونیم توجیه کنیم چطور میشه یه چیزی موجودی به خواب بیدار شه. مگه میشه هم چیزی؟ الان اگر مثلا توی زلزله نپال یکی یه هفته، دو هفته، سه هفته زیر آوار زنده مونده، میگم معجزه شد، سفت اون زیر مثلا بی آب و غذا فلان. حالا بچه هم معلوم میشه بی آب و غذا فلان نبوده، مثلا یه چیزی فلان مثلت آب یه چیزی بوده، یکی برای یه جوری مواد غذایی فلان. این 300 سال اینه که دیگه اصلا نه آبی نه غذایی نه چیزی. به هر حال ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. البته عرض کردم اینا فقط برای تقریب به ذهنه. خدا بد جوری گیر ما افتاده. اگه غیر خدا بود دیغ میکرد و این موجودات مثل ما واقعا خلق کنی، در این حد امکانات فراهم کنی، در این حد فهم و شعور، اینم من آیات ناعجبا. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در مسائل مربوط به وصیت بالحج رسیده بودیم به مسئله ششم. همچنان که در قبل اشاره کردیم این مسئله چند فراز داشت. فراز اولش که این مقداری طولانی شد به خاطر بحث پیرامون روایاتش، که البته عمدتاً بحث پیرامون راوی بود. در اصل مسئله تقریبا اختلاف جدی وجود نداشت و اون این بود که لو اوصا به صرف مقدار معین فی الحج سنین معینه، و عین لکل سنت مقدارن معینن و اتفق عدم و کفایت ذلک المقدار لکل سنتین صرف نصیب سنتین فی سنتین او ثلاث سنین فی سنتین مثلا و هاکذا. این قسمت تقریبا بحثش روشن شد که مدرکش هم قواعد اقتضا میکرد، هم روایات که گفتیم ابراهیم ابن محزیار طبق توضیحی که دادیم به دو دلیل، یکی به دلیل عدم استثناء ابن ولید که دلیل اصلی تر ماست و یکی به دلیل اون مکاتب اون در واقع داستانی که از زیارت امام زمان جلال فرجه شریف نقل شده از ایشون در اسناد معتبر، شخص قابل اعتمادی قاعدتا بوده و برخلاف فرمایش بعضی از بزرگان این ادله کافی است برای وثاقت، هرچند همون بزرگوار جناب مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بازیشون رو قبول داره به وثاقت به خاطر سند کامل و زیارت. به هر تقدیر دو تا روایتی که ابن محزیار، البته ابراهیم ابن محزیار نقل کرد، و دوباره اینجا یک دقتی بفرمایید که حضرت در این دو روایت وقتی سوال شد که مثلا علی ابن محمد الحسینی سوال کرد که ان ابن عمی اوصا ان يحج عنه به 15 دیناری به 15 دینارا فی کل سنه و لیس یکفی ما تأمر فی ذلک فكتب علیه السلام یجعل حجتین فی حجت فان الله تعالی عالم بذلک. این تعبیر. و در روایت دوم که باز در مورد علی ابن محزیار سوال شد که و کتب تو الیه ان مولا که علی ابن محزیار او سا ان یحج عنه من زیعت سیر ربع حالک فی کل سنت حجتا الی 20 دینارن و انه قد انقطع طریق البصره فتضاعف المعن علی الناس فلیس یکتفون به 20 دینارن و کذالک او سا عدتا من موالیک فی حججهم. حضرت در جواب فرمودن امام عسکری علیه السلام یجعل ثلاث حجج حجتین انشاء الله، که ما همون فرمایش که امام فرمودن رو گفتیم درست است. این روایات رو دقت کنید تا بعد ما بحثی رو که بعداً خواهیم داشت در انتهای مسئله انشاءالله بتونیم توضیح بدیم. اما در قبل از این که حالا به اون بحثی که در انتهای مسئله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به اون پرداختن بپردازیم، امام بعد از این قسمت به این نکته اشاره کردن که اگر چیزی اضافه آمد این اضافه رو چطور ما مصرف بکنیم. امام فتوا دادن، فرمودن این رو در امور خیر به کار میگیریم. لو فضل من سنتین فضلا لا تفی به حجت ولو من المیقات فالاوجه صرفها فی وجوه البر. امام فتوا دادن که اگر مثلا بعد از دو سالی که حالا ما هزینه داریم بخوایم بکنیم برای حج، هیچ اضافه ای اومد که این به درد حج حتی از میقات هم نمیخورد، ارزون ترین حج هم با این نمیشد رفت، چیکار کنیم اینو؟ امام میفهم ما اینو در وجوه بر مصرف کن. مرحوم سید این عبارت وقتی میرسه فرمود ولو فضلا من از سنتینه من، حالا ایشون امام داشتن ببخشید من از سنین من خوندم سنت من از سنین فضله لا تفی به حجتن، مرحوم سید دارن فحل ترجع اون فضله میراثن دوباره برگرده به عنوان ارث از ثلث و وصیت این خارج بشه، او فی وجوه البر که امام اینو فتوا داده، او تزاد علی اجرت بعض سنین وجوه، یا نه اضافه کنیم به اجرت بعضی از سنین، یعنی بعضی از سالا یکی میخواد بره با 20 دینار میشه حج فرستاد، ما 21 دینار بدیم، میدونیم آخرش اضافه میاد، اضافه شو که نمیشه بر حج مصرف کرد، حالا اضافه شو میدیم یکی که یه حج مثلا یه کمی گرونتری بره. این فرمایش رو سید فرمود و فتوا نداده. و جالبه در چنین مسئله‌ای سید با تردید رد شده، حالا سید یلیست در فتوا ولی فتوا نداده، هیچی نگفته، خودش گفته این یا این یا این و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مقلدی هر کاری خواستم بکنه. این اصلا نگفته ایشون چی کار کنه. حضرت امام خب فتوا دادن فی وجوه الخیر، مرحوم آقای گلپایگانی فی وجوه البر، مرحوم آقای گلپایگانی فتوا دادن فی وجوه البر، دیگران مثل مرحوم اصفهانی، استاب الحسن، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی، همه فتوا دادن فی وجوه البر، مرحوم استاب عبدالهادی شیرازی فی وجوه البر، اینا مرحوم ناینی اکثرا فتوا دادن ولی ایشون فتوا نداده. مرحوم آقای خویی استدلال فرموده، توضیح داده، فرموده سه تا احتمال سید گفت. احتمال اول این که برگرده بشه میراث. ایشون فرموده خب برای بشه دلیل برگرده میراث بشه؟ وقتی که وصیت از یه جهتی قابل اجرا باشه چه وجهی داره که ما به وصیت عمل نکنیم برگردونیم به میراث؟ اینجا یک پیش‌فرضی مرحومای خویی دارن که در عبارتشون هم هست و اون اینه که پیش‌فرض اینه، همون پیش‌فرضی که امام در انتها می‌فرماد اشاره می‌کنه، مرحوم سید هم اشاره می‌کنه که پیش‌فرض ما تو این قسمت این هستش که این آقا به نحو تعدد مطلوب وصیت کرده. چون به نحو تعدد مطلوب بوده پس این که حج رو خواسته، حج رو خواسته ولی به عنوان این که یکی از وجوه بره، که اگر حج نشود یه بر دیگری، یه خیرات دیگری که ثوابی براش داشته باشه انجام بشه. آقای خویی فهمه خب وقتی هنوز امکان استفاده ازش در وجوه بر وجود داره به چه دلیلی ما اینو برگردونیم به اصل مال؟ بله اگر به نحو وحدت مطلوب بود که این گفته حج اگر نشد دیگه نه نمیخوام، خب بله دیگه حج که نمیشه این دیگه نمیخواد، این دیگه از وصیت خارج میشه، ولی این از فرض ما خارج. اما این فرض سومی که مرحوم سید فرمود، فرمود این اضافه رو ما بذاریم اجرت بعضی از سنین بکنی. خب مرحوم خویی ما چه وجهی داره وقتی من میتونم با مثلا حالا به قیمت های اون روزگار 20 دینار یکی رو بفرستم حج که ثواب حج برای میت حاصل بشه، چه وجهی داره یه چی 25 دینار به این بدم 22 دینار به این بدم برای یه حج بهتر، بگم بهتر بخور بهتر بخواب، خب چه فایده داره؟ برای این که ثوابش اضافه نمیشه که، در حالی که من مثلا اون 5 دینار یا 2 دینار میتونم مثلا به یه فقیری بدم که یه ثواب دیگری هم برای این داشته باشه، یا بدم مثلا یه مجلس روزه‌ای براش برگزار کنن یه ثواب مثلا عزاداری امام حسینی براش برگزار کنن، یه کمک دیگری، یه خیر دیگری براش. بنابراین مرحوم آقای خویی در واقع با یک نوع محاسبه، حالا به تعبیری یعنی در واقع بر طبق قواعد می‌فرمان فیتعین الوجه الثانی، که وقتی امکان اجرای وصیت هست یک بر نمی‌گرده به میراث، و وقتی وجهی برای صرف اون در سایر اون موارد حج نیست، خب این اضافه مونده چیکارش کنیم؟ فرضم تعدد مطلوب بوده، با این فرض حتما صرفش کنیم در وجوه بر، که عرض کردم طبق قاعده هم درسته و مشکلی نداره این فرمایش. بنابراین باید قاعدتا مرحوم سید هم مثل بسیاری از این علما که دیدید فتوا میدادن، حالا چرا ایشون تردید کرده لااقل بر ما روشن نیست. در ادامه فرمایش حضرت امام میفرمایند ولو کان المصابح الحج من البلد، اونی که این آقا وصیت کرده حج از شهر بوده، مثلا شهر خودش گفته از قم یک چرس، و دار الامر بین جعل اجرت سنتین مثلا لسنتین، باید 2 سال بذاریم برای 1 سال تا این بتونیم یکی از قوم بفرستیم، میتونیم با نصفش یعنی با همون 1 سالش یکی از میقات بفرستیم، و بین الاستیجار به ذالک المقدار من المیقات لکل سنتن، کدوم انجام بدیم؟ خب در فرض اول هر 2 سال مثلا یه بار یکی از قوم میره، در فرض دوم هر سال یکی از میقات میره. در فرض اول به بلد عمل کردیم، به کل سنه عمل نکردیم. در فرض دوم به کل سنه عمل کردیم، به بلد عمل نکردیم. چه کار کنیم؟ اینجا امام فتوا دادن یتعین الاول، یعنی از بلد بفرستیم ولو دو سال یه بار، یعنی کل سنه رو بذاریم کنار ولی بلد رو حفظ کنیم. این فرمایش مرحوم سید اینجا باز چند وجه ذکر میکنه، ولوکا یعنی دو وجه ذکر میکنه، حالا با تردید به این شکلی که میبینید میفرماد ولوکان المصابه الحج من البلد و دار الام بین جعل اجرت سنتین مثلا لسنتن و بین الاستیجار بذالک المقدار من المیقات لکل سنتن ففی تعین الاول که فتوای امامه او ثانی وجهان. اولش سید میگه ولا یبعد فتوا التخیر و فرمود مخیری، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نده. بعد بل اولویت و ثانی فتوا دومی برتره، یعنی برخلاف اون فتوای امام که امام نظرشون این بود که بلدی رو حفظ کن کل سنه رو کنار بذار، سید ظاهر تعبیرشون اینه که کل سنه رو حفظ کن بلدی رو کنار بذار. بعد خب اول تأخیر و فتوا داد، بل اولویت ثانی الا ان مقتضا اطلاق الخبرین الاول، اما مقتضای اطلاق اون دوتا خبر یعنی خبر ابراهیم ابن محزیا اولیه، چی شد بالاخره؟ تأخیر دوم اول. مرحوم سید فرموده مخیرید، هر چند دومی رو انجام بدید ولی اولی درست است. خب کلوم شد کلوم همش که گفتی، شما همه احتمالات ممکن رو گفتی دیگه. چی شد کدومش؟ مقتضا اطلاق الخبره اینه، کدوم چیکارش کنیم؟ مال بالاخره چه کنیم سید جان؟ البته اگه مقلد مرحوم سید خدای نکرده کسی باشد بخواد به این مسئله عمل کنه، ظاهرش اینه که اولویت و ثانی استحبابو میرسونه، لایبعد تأخیر فتوا رو میرسونه، مقتضا اطلاق الخبره این احتمال رو میرسونه. نتیجه فتوای سید اینه، فتوای سید اینه. البته این عربه واقعا سخته، یعنی بعضی میگفتن گذشته که اگه کسی عربه رو بتونه توضیح بده مجتهده، خب راست میگن دیگه. به فتوای سید اینه که شما مخیری، اما مستحب دومی رو انتخاب بکنی، هرچند اولی هم احتمال داره به عنوان دلیلی که قابل چیز نیست. چون ایشون از اون دو روایت به چه عنوان یاد میکنه دائم؟ خبره این، یعنی حجت خیلی نمیدونه این تعبیر خبر که ای دائم میکنه، میخواد بگه حالا خبره دیگه، خبره این. این فرمایش سید. ذیل این فرمایش وقتی مرحوم سید میفرماد اولویت و ثانی، مرحوم های گلپایگانی فتوا میدن بله ظاهر تعینه فرمون نخه دومیه، یعنی خلاف فتوای امام. امام فرمودن تعین اول، مرحوم های گلپایگانی فرمون تعین ثانی نه تأخیرا. دلیلشون حالا روایت عبدالله ابن بکیره که قبلا خوندیم این روایات رو، که مضمون این روایات اینه، حالا این روایتشون اشاره میکنه که مضمونش این استش که وقتی یک کسی وصیت کرد برای حج بلدی هزینش جوابگو نبود باید از میقات بفرسته، که از امام صادق علیه السلام انه سئل عن رجل اوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال عليه السلام فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه. مرحوم آقای گلپایگانی فرمان فان این جناب روایت عبدالله ابن بکیر به اطلاقه حاکم على خبرین جناب ابراهیم ابن محزیا. این فرمایشه مرحوم آقای گلپایگانی. مرحوم امام فرمود علیهما العمل، تعلیقشه، یعنی چی؟ وقتی سید فرموده مقتضای اطلاق الخبرین الاول، امام تعلیقه زده و علیهما یعنی علی الخبرین العمل، یعنی فتوا همینه،
به همون دو روایت عمل کنید، روایت ابراهیم ابن محزیار،
یعنی پول دو سالو بذارید و از بلد بفرست. مرحوم آقای بروجردی با ایشون موافقه، میفرمان ول عمل بهما هو المتعین. مرحوم آقای خویی در تعلیقشون دارن و علیه فهو الاحوت، این رو به عنوان احوت اشاره میکنن که به نظر میرسه احتیاط واجبه. اگر به کتابشون مراجعه کنی ظاهرش فتواست که ایشون هم مثل امام فتواشون اینه، ولی عبارت عروشون احتیاط واجبه نه احتیاط مستحبه، احتیاط واجبه. آی خویی غالب تخییر یا قائل به تعیین دومی مثل مرحوم های گلپایگانی نیست، بلکه ایشون قائل است به اولی، همون نظر امام. فوقش احتیاط واجب در عروه نوشتند مثل مرحوم ناینی. حالا ناینی تعبیر کرده اولا و احوت که احتیاط مستحب میشه، ولی ایشون احتیاط واجب ظاهرن. ولی کتابشون رو نگاه کنید، کتاب علمیشون رو، ظاهرش فتواست که حالا بعد میگم اشاره میکنم. مرحوم آست عبدالهادی شیرازی هم مثل آقای بروجردی و امام فتوا داده به این که همون روایات دوتا رو عمل کنید و بر طبق همون نظری که امام داده ایشون نظر داده. خب بنابراین توجه دارید یک اختلاف فتواییه، یکی مثل سید قائل به تخییره، یکی مثل آقای گلپایگانی قائل به نظر دومه، یه عده‌ای هم مثل امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آست عبدالهادی شیرازی قائلن به اولی، مرحوم آقای خویی هم قائل به اولی، ظاهرن احتیاط واجب اینجا، ولی عرض کردم تو کتابشون ظاهرن فتواست. توجه هم فرمودید دلیل مثل امام خبرینه، همون ابراهیم ابن محزیاره، دلیل مثل آقای گلپایگانی روایت عبدالله ابن بکیره. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این مسئله رو بحث کردن، ایشون در اونجا اینجوری مسئله رو حل کردن. خوب دقت کنی، ایشون فرمودن بر اطلاق خبرین متقدمین ابراهیم ابن محزیار ما عمل میکنیم، پس فتوای ما همون ظاهر کتاب فتواییشون، از کردم حالا تو تعلیقشون احتیاط باشه، فتوای ما اینه که یتعین الاول، اول یعنی چی؟ یعنی پول دو ساله میذاریم از بلد میفرستیم، پس کل سنه نمیفرستیم ولی بلدی رو حفظ میکنیم. اما اون روایات مثل ابراهیم ابن ببخشید عبدالله ابن بکی رو چه کنیم؟ آقای خویی توجیه میکنن، میفرمان روایات مربوط به که عبدالله ابن بکیر، داستان عبدالله ابن بکیر و روایات دیگرش که زیاده، یک باب مفصله، اینها مربوط به کسی است که لم تبلغ ترکتو فمن حیث و بلد، اون کسیه که از بلدش نمیرسیده و گفتن حالا که نمیرسه من حیث و بلق این انجام بشه. ایشون اینو قبول اینجوری تفسیر میکنه، میگه اذا لم یمکن الحج البلدی فمن المیقات، اینجا امکن من البلدی پس لا تصل النوبه الى حج میقاتی. این فرمایش های خوییه. این روایات رو که صاحب وسائل در یه باب جمع کرده، باب دوم از ابواب وصیت به حج که قبلا خوندیم جلد 11 صفحه 166 شروع میشه، تعداد زیادی روایته. این روایات رو ملاحظه بفرمایید، ببینید فرمایش که آقای خویی فرمودن اگر قبول کنیم فتوای امام میشه، اگر قبول نکنیم چه میشه. و السلام علیکم و رحمت الله. دنبال روز شنبه فردا انشالله کتاب القصاص. و السلام علیکم.